بسم الله الرحمن الرحیم.
الله المدهوبات و جبار الارضین و السماوات قدوس سبوح رب الملائکت و روح و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین حبیبنا و حبیب قلوب العالمین ابو القاسم محمد. اللهم صل وسلم على ولي عمدك القائم المؤمن. والعدل المنتظر بحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. انشاءالله امیدوارم که به زیارت امام حسین علیه السلام در عرفه و نیز به زیارت خانه خدا و ائمه بقی و پیامبر اکرم مشرف شید. به روح حضرت جواد علیه السلام صلوات خواهد کنید. چند تا مسئله ای رو درباره نماز آیات گفتیم که این هفته هم یکی دو تا مسئله رو عرض می کنم. عرض کردیم که نماز آیات برای ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، زلزله مطلقا واجب میشه. چه کسی بترسه و چه کسی نترسه. اما رعد و برق و طوفان و بادهای آسمانی اگر اکثر مردم بترسند نماز آیات واجب میشه، و الا اگر اکثر مردم نترسند صدوم هست که در شرح خطبه قدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره امیرالمؤمنین و ائمه و خداشناسی و پیغمبرشناسی و معادشناسی و اخلاق و احکام، یعنی سخنرانی پیغمبر کلن یک دوره اسلام شناسی صحبت می کردیم. 299 جلسه عرایزی رو تقدیم داشتیم و حالا جلسه 300 هست. شعار امسال جشنهایی که دوستان من بچه های من برقرار کردند اینه که در صفحه 62 همین دوره هایی که در دستتون هست هست: ولا یوالی علیان الا تقی ولا یؤمن بهی الا مؤمن مخلص. صفحه 62: ولا یوالی علیان الا تقی ولا یؤمن بهی الا مؤمن مخلص. یکی از این جوانانی که خیلی سلیقه خوبی داره، ما بهش گفتیم اینو شعر کنه. من خیلی از این شعر خوشم آمد. به دوستانم گفتم که توی بنرها و تابلوها و تزیینات جشنهای قدیر انشالله به کار ببرن. در کوی حیدر در مهرباران فرط از پاکی بر جمله یاران، راهی ندارد آلود دامن تنها و تنها پرهیزکاران. خیلی زیبا گفته. دوباره میخونم که کسانی که میخواستن بنویسن فرصت نوشتن داشته باشن. ترجمه تقریبی ولا یوالی علیان الا شقی، حتی جمله قبلش که ولا یبغض علیان الا شقی ولا یوالی علیان الا تقی ولا یؤمن بهی الا مؤمن مخلص. در کوی حیدر در مهرباران، منظور از مهرباران قدیره، در کوی حیدر در مهرباران شرط از پاکی بر جمله یاران، راهی ندارد آلود دامن تنها و تنها پرهیزکاران. انشالله که اهل هنر از این استفاده میکنن، تابلو، خطاطی، گرافیک، ادبیات، مقاله و خیلی کارا میشه کرد. در تکنولوژی دنیای امروز باید برای تبلیغ دین از پدیده‌های جدید استفاده کنیم، نه اینکه زندگیمون سال 2006 باشه اما برای دینمون که میخوایم کار بکنیم سال به اصطلاح در قرن‌های در قرون وسطا سیر کنیم. خیلی از متدینین اینجوری هست، زندگیشون 2006ه، حتی یه سالم جلوتره، هنوز مدل بعضی از ابزارهای مصرفیشون سالش نیومده، جلوتر از سال هستن، مرتبم آپگرید میکنن خودشون و ابزارشون رو. اما به دین که میرسه مال قرون وسطا هستن، کتابشون، جزوهشون، رفتارشون، جلساتشون خیلی زشته و من تعبیرم اینه و روشم ایستادم که ائمه دین و پیامبر اکرم با سلیقه ترین، خوش ذوق ترین افراد بودند و هستند. منتها این خوش سلیقگی و خوش ذوقی رو برای دیگران می‌خواستن، خودشون زاهد بودند و بسیار زندگانی ساده داشتند. یکی همین که سادگی، ساده زیستی و زهد یه چیزه، استفاده از تکنولوژی برتر یه چیز دیگه است. ما باید از دنیا در تکنولوژی عقب نمونیم. روز شهادت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه بود، روز پنجشنبه، امروز هم بازار تعطیل بود. شب اول ماه ذی‌الحجه است. سحرخیزان خانه خدا و زائران قبر پیامبر اکرم و طواف کنندگان به بقیع خوش به حاله، و اونهایی که الان در حرم امیرالمؤمنین، در حرم امام حسین علیه السلام و در کاظمین هستند. حالا سامر را که همه محروم هستند، خوش به سعادتشون. فضا و زمان، فضای معنوی و زمان معنوی است. پالس هایی که از اونجاها به ما میرسه پالس های معنوی است و پیام های روحی و روحانی است و معنوی و دقیقه. و ماه ذی‌الحجه خیلی ماه فوق العاده است و از ماه های حرامه. و الفجر و لیال عشر، روایات داریم که این لیالی عشر ده شب اول ماه ذی‌الحجه است. در ماه ذی‌الحجه دو تا عید بزرگ داریم، اول عید قربان و بزرگتر از عید قربان عید الله الاکبر، عید قدیر خم و عید توحید، عید ولایت و عید تحقق اسلام و عید اکمال دین و اتمام نعمت و بقیه مسائلی که ما سه سال روش صحبت میکنیم. امروز به مناسبت اینکه روز شهادت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه بود، من یه دو سه تا حدیثی رو آماده کردم که راجع به اون بزرگوار عرایضی رو تقدیم بدارم. بعد هم انشالله یه تذکراتی راجع به ایام قدیر و جشنهای قدیرمون داریم. انشالله امشب هم بر سر سفره حضرت جواد الائمه علیه السلام همه زن و مرد هستیم. نگاه ما به ائمه باید چگونه باشد؟ یه توضیح مختصری داشته باشیم، چون حضرت جواد الائمه از اون ائمه هستند که کمتر مردم درباره ایشون دیتاهای صحیح، اطلاعات درست و معلومات حقیقی دارند و جزء ائمه جوان ما هستند و خیلی جوان بودند که به شهادت رسیدند و جزء ائمه هستند که مثلا مثل حضرت رضا علیه السلام خیلی توی مردم شهرت ندارند، مثل امیرالمومنین علیه السلام خیلی کتاب دربارشون نوشته نشده، مثل امام حسین علیه السلام که به خاطر داستان کربلا و نهضتشون و آثاری که این نهضت داشته مورد شناسایی مردم نیستن. و یکی از مسائلی که در فرهنگ سازی این چیزا مؤثره، تعطیلات رسمی کردن شهادت و یا تولدشونه، که این تعطیل رسمی بودن به هر حال چیزیست که در ذهنها اثرگذاره و معرفی می. حضرت جواد علیه السلام یه حق اختصاصی بر گردن ما ایرانی ها دارن، که فرزند بلافصل حضرت رضا علیه السلام هستن که ملجع، پناه و برکت خاک کشور ما هستن، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. و قبر مطهرشون انشاءالله خدا قسمت کنه در کاظمین هست، که اول قبر مطهر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، بعد پشت سرشون قبر نوهشون حضرت جواد الائمه که امیدوارم خدا قسمت کنه، و حرم مطهر بسیار باصفا دارم. انشاءالله خدا قسمت کنه که همگی مشرف بشیم و از خدا میخواهیم در این شام قریبان شهادت حضرت جواد که خداوند به زودی زود دستان ما را به ذریح مطهر حضرت جواد و حضرت موسی بن جعفر انشاءالله در کاظمین، کاظمین که میگن یعنی حضرت جواد و حضرت امام کاظم علیه السلام. روایات درباره امام جواد، روایات از امام جواد و دلائل امامت ایشون بسیاره. فقط میخوام که از نظر دیدگاه شیعه یه نکته ای رو عرض بکنم که از نظر قرآن کریم، آیات قرآن و معرفی پیغمبر اکرم، مقام ائمه، امامت ائمه، عصمت ائمه، دانش ائمه، همه برای ما محترمه. از نظر ترتیب مقامات بارها عرض کردم، یه بار خیلی خلاصه عرض میکنم، اگر ما تشکیلات خداوند را در خلقت ائمه و شخصیت قدیسین دین به صورت مخروط معرفی کنیم، در رأس مخروط حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار، اولین پله بعد از رأس مخروط. اینا که تمام اینایی که میگم از من دلیل بخواهید، دلیل های روایی البته داره، چون دلیل عقلی که اینجا کارگر نیست. دلائل عقلی در یه سری مسائل هست، در کتاب های فلسفه و عرفان آمده، در احادیث هم اشاره شده، ولی استراکچر اصلی این مباحث دلائل نقلی و احادیث است که ما متکی بر احادیث این عرایض رو تقدیم می‌داریم. در پله اول بعد از بعث مخروط دو تا شخصیت قرار دارن، صندلی هاشون با هم برابره، مساویه، با هم ستن، حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه، که روز یک شنبه ها، روزهای یک شنبه، روزهای زیارتی این دوتا بزرگواره. روایات مفصلی داریم، من فهرست فقط میدم، روایات مفصلی داریم درباره اینکه امیرالمومنین علیه السلام کف و حضرت زهراست و حضرت زهرا کف و امیرالمومنین علیه السلام هستند. و در چارت تشکیلاتی و مخروط قدیسین تشکیلات خدا، امیرالمومنین دو تا درجه دارن، یه درجه به اصطلاح تشکیلاتی در چارت تشکیلاتی خدا هستن که جانشین پیغمبر هستن و مقام امامت دارن، یه درجه دیگه دارن مقام معنوی است که اون مقام ولایت و سرپرستی تکوینی به اذن الله بر جهان هستن و اختیاراتی که دارن. در مقام چارت تشکیلاتی حضرت زهرا جایگاهی ندارن، اما در مقام معنوی ایشون هم چون امیرالمومنین علیه السلام دارای عصمت کبرا، ولایت عظما، سرپرستی معنوی، وساطت فیض از خدا به مردم رو دارن. تمام اینایی که میگم متکی بر روایات متواتر، البته روایات شیعی و برخی از روایات اهل سنن هست. در پله دوم قرار دارند امام حسن و امام حسین، و جالبه که پیغمبر اکرم در فرمایشات خودشون یه جمله ای دارن که این فرمول تابلوی هایلایت شده درباره امام حسن و امام حسین علیه السلام هست، و اون جمله اینه که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، یعنی حسن و حسین امامن و پیشوا هستند، قیام کنند یا قیام نکنند. یعنی امام حسین در زمان قیام همون مقام رو داره که امام حسین قبل از قیام داره، امام حسن همون مقام امامت رو داره که امام حسین علیه السلام داره. البته خداوند متعال هر امامی رو اختصاص داده به یه سری ویژگی ها و خصوصیاتی. در پله دوم در مخروط خلقت امام حسن و امام حسین قرار دارن که به اصطلاح مقامشون کمتر هست از امیرالمؤمنین و از حضرت زهرا و از پیغمبر. در این حال لجنشینان تشکیلات خلقت خدا این پنج نفر هستند که اصحاب خمسه آل عبا هست. یعنی این پنج نفر خود پیغمبر، امیر المومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین لجنشینان تشکیلات خداوند هست. پله بعدی نه نفرند. این نه نفر از امام سجاد تا امام زمان ارواح نافدا هستند که یکی از اینها بیشتر هایلایت شدن که اون وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا است. عرض کردم که باز تأکید میکنم تمام اینا مبتنیه بر احادیث و روایاته. امام زمان علیه السلام در بین نه نفر روایات زیادی داره که افضلهم قائمهم، یعنی قائمشون افضل اونهاست و ایشون مقامش تو این نه نفر برتره. حالا اونم روایات زیادی داره به خاطر طول عمر، عبادتهای فراوان و بیشتر از همه اونی که تو روایت معلوم میشه به خاطر مسئولیتی که خداوند متعال به طور استثنایی بر عهده ایشون گذاشته که باید جهان رو پر از عدل و داد کنن، حکومت الهی و توحید و عدل رو در زمین برقرار کنن. این شرط تشکیلاتی خدا. بنابراین ما اگر بخوایم فضیلت بدیم بین حضرت رضا و امام جواد، امام سجاد و امام جواد، امام صادق و امام جواد، امام جواد و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، ما چون دلیل روایی نداریم حق چنین چیزی را نداریم. اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه دیدگاه ما نسبت به ائمه اینجوریه که دیدگاه شیعه و معرفی که پیغمبر اکرم و خود اهل بیت فرمودن اینه که همه اینها کلهم نور واحد، همه اینها از طرف خدا هستن، همه اینها مقام عصمت دارن. مهمتر از همه اینه همه اینها وظیفه‌شون رو انجام دادن. این تجلی این اختلاف دید به خصوص در مورد حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین خیلی روشنه، برای اینکه به خاطر مخصوصا صلح از کنم که ظاهری امام حسن علیه السلام با معاویه که برای نگه داشتن خون شیعیان و مسلمین بود و دین، که امام حسن علیه السلام همون کاری را کرد که امیرالمومنین علیه السلام در طول 25 سال خانه نشست و سکوت کرد و به اصطلاح اگرچه از حقش دفاع کرد ولی شمشیر نکشید. من یعنی میخوام بگم که به خاطر اختلاف زمان، شرایط، وظیفه معصوم تغییر میکنه، اما همشون هم به وظیفهشون عمل کردن، هم عبودیت کردن، هم تبلیغ دین کردن، هر کدومشون با یک ابزاری دین خدا را نگه داشتن، یکی با صلح، یکی با جنگ، یکی با سکوت، یکی با فریاد، یکی با حدیث، یکی با دعا. خیلی جالبه این. حالا کلن تو این چند سالی که من برای شما مردم روزه میخونم، این روزه خون دونپایه شما فرصت پیدا نکرده که در یک پروسه منظم، یه بررسی پشت سر هم و کلاسیک نسبت به کارهای ائمه داشته باشه. ولی دانشمندان ما، علمای ما، بزرگان ما تو کتابهای حدیث، تو تفسیر و کتابهای تحلیل تاریخی این کارها رو کردن. راجع به ولایت اهلی حضرت رضا علیه السلام تحلیل کردن، حدیث نقل کردن، صحبت کردن، راجع به صلح امام حسن علیه السلام صحبت کردن، راجع به کارهایی که امام سجاد علیه السلام کرده صحبت کرده. اینا رو که میگم برای شما برادرانه، که برادران جوانتر و دختران جوانتر خودم، که عرض کنم که مقام امامت یعنی اصل محکمات آیات و روایات اثبات مقام امامت این 12 امامه. وقتی که امامتشون ثابت شده، عصمتشون ثابت شد، باید بگیم که اینا به وظایف خودشون عمل میکردن. البته به اختلاف، به علت اختلاف شرایط، اختلاف زمان، بک‌گراندهای قبلی، شرایط فعلی، وظایفی رو که انجام دادن البته مختلف و گوناگون بوده است. درباره حضرت جواد علیه السلام، خب توی کتاب‌های حدیث مطالب زیادی هست. علمای مدرن نویس ما، واقعا اینی که عرض میکنم از روی اعتقاد میگم، در 1100 سال پیش مرحوم کلینی فهرست نویسی کرده، تقسیم و تبویب کرده، که امروز دنیای غرب که البته خیلی موفق در اندیکس کردن و تفصیل و تبویب و موضوع نگاری و تقسیمات علمی، تازه رسیدن به اون چیزایی که اونها در 1100 سال پیش با الهام از روایات داشتن. شما کتاب کافی کلینی رو نگاه کنید که مال قرن 4، الان قرن 15، 11 قرن قبل فرشته تحریر درآورده، اون موقع نه چاپ بوده، نه کاغذ اینقدر زیاد بوده، نه امکانات تکثیر اینقدر بوده، نه بلوتوث بوده، نه اینترنت بوده، نه تایپ بوده، نه پرینت بوده، نه کپی بوده، هیچ کدوم از اینها نبوده. اما ببینید کلینی چه کرده در کتاب شریف کافی، تقسیم بندی های بسیار بسیار جالب. یا مثلا شیخ صدوق که همین همشهری ماست که قدرشون نمیدونیم، همین ابن بابه معروف به شیخ صدوق، ایشون یک کتاب نوشته درباره امام زمان صلوات الله علیه، چقدر مدرن و چقدر جالب اومد. اصلا شیخ صدوق یه فرد استثنایی است در تاریخ شیعه و در تاریخ محدثین. دو تا کتابش رو فقط معرفی میکنم از این باب. یه کتابی نوشته به نام کمال الدین. در کتاب کمال الدین که حالا معروفه و در مقدمش هم نوشتن که ایشون حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه رو خواب دیده و ایشون دستور دادن که یه کتابی رو در غیبت ما اختصاصا بنویس، در مسافرتی که به زیارت حضرت رضا علیه السلام آمده و به اصطلاح اومده برگشته، یا در خود همون مشهد یا در نیشابور، الان دقیقاً یادم نیست، کتاب کمال الدین رو نوشته اختصاصا. کتاب کمال الدین یک کتاب استثنایی است، تا امروز که 11 قرن گذشته هنوز نظیرش رو علما نتونستن بنویسن. اومده غیبت امام زمان ارواح نافداه را از خدا نقل کرده، از جبرائیل نقل کرده، یه فصل از خدا آیات، یه فصل از جبرائیل احادیث قدسی، یه فصل از پیغمبر، از امیرالمؤمنین، از حضرت زهرا تا امام حسن عسکری علیه السلام. این مدرن نویسی و تفصیل و این ذوق و سلیقه کجا پیدا میشه با عدم امکانات اون روزی که برای محدثین ما بوده؟ یا مثلا کتابی نوشته که حتی مشابه هم نداره، کتاب علل الشرایع. کتاب علل الشرایع یعنی فلسفه احکام. اومده روایاتی رو جمع کرده، یک کتاب قطور 500-600 صفحه‌ای است، در چاپای به اصطلاح معمولی از این کتاب قطورتره. اومده تمام احادیثی را که از اصول و فروع ائمه طاهرین و پیغمبر در علتها و فلسفه احکام و عقاید آوردن، اونها رو جمع کرده. با چه زحمتی، هنوز که هنوزی کتاب آنلاینه، در موضوع خودش تکه. عرضم اینه که ائمه ما سلام الله علیه اجمعین خوش سلیقه ترین، خوش ذوق ترین، خوش تشخیص ترین افراد بودند، منهای جنبه های وحیانی، انسان های سالم متفکر، انسان های عاقل، اهل تعقل و عاطفه و مسائل دقیق دینی بودند. من اگر اجازه بدید دو سه تا روایت از حضرت جواد علیه السلام برای شما میخونم. کتابی که دستم مسند امام الجواده که شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی که یک محقق و نویسنده است که چند تا مسند درباره نوع ائمه نوشته، این کتاب رو هم در آوردم. در باب الامام این کتاب به اصطلاح کلن معرفی حضرت جواد علیه السلام، اول از به اصطلاح ولادت، اسماء، امامت، مناقب فضائل، مباحثات ایشون و مأمون، شهادت و زیارت حضرت، و بعد راجع به اولاد، راجع به خانواده و راجع به دوستان، و بعدم راجع به روایات ایشون در باب دانش، دانش، توحید، انبیا، درباره برخی از انبیا، درباره ائمه، راجع به معجزات حضرت، راجع به غیبت امام زمان و راجع به اصحاب پیغمبر، اصحاب ایشون، بعدم اصحاب ایشون رو نقل کردن و اسماشون رو آوردن. در باب تفسیر قرآن روایاتی که در دست بوده از ایشون آوردن، در سوره مائده، سوره یوسف، سوره جمعه، سوره قیامت، سوره لیل، سوره غاشیه و سوره قدر کتابی رو آوردن. در باب دعا، ادعیه‌ای که ایشون انشا کردن، قرائت فرمودن در قنوت، بعد از نماز، قبل از نماز، شبای جمعه، شبای ماه رمضان، شب 23، شب 21 و روزهای مخصوص. استدلالات و مناظرات و دیالوگ هایی که ایشون با مخالفان داشتن در یک بابی جمع کردن. در باب فقه، در باب طهارت، نماز، زکات، روزه، معیشت، حج و زیارت روایاتی رو از ایشون آوردن. بعد در ابواب دیگر فقه مفصل و بعدن هم یه فصلی رو اختصاص داده به راویانی که از امام جواد علیه السلام روایت کردن. کلن یه کتاب جمع جوره، عرض کنم که 350 صفحه‌ای روایات از ایشون و روایات درباره ایشون آورده که چون دسترس بود من دو سه تا روایت برای شما میخونم و انشالله ثوابش رو هدیه میکنیم به روح امام جواد علیه السلام و آرزو میکنیم انشالله ظهور امام عصر ارواح نافداه رو. در باب امامت و ولایت روایاتی ازشون نقل شده که یه دونه مختصرش رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از کنیه های ایشون ابو جعفر نسانی هست، یعنی ابو جعفر دوم. ابو جعفر اول حضرت باقر علیه السلامه، چون ایشون هم پسر جعفری داشتن. یکی از کنیه های ایشون هم ابو جعفر نسانیه، چون یکی از پسرهای ایشون همون کسی است که بعدها به خاطر انکار امامت و کارهایی که کردن به جعفر کذاب مشهور شد. کنیه ایشون ابو جعفر دومه. یه روایتی رو در اینجا در صفحه 96 از مرحوم کلینی نقل میکنه. حضرت جواد علیه السلام میفرماید ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابن عباس. ابن عباس که یه آدم چیز فهمید و یه تفسیری داره، البته همه قرآن نیست و سنی ها هم خیلی ازش نقل میکنن و مورد اعتمادشونه بیشتر از شیعه ها، به ابن عباس فرمود امیرالمومنین علیه السلام ان لیلت القدر فی کل سنه، شب قدر در هر سال هست. یکی از تفاوت های به اصطلاح زیر مجموعه اعتقادی ما با اهل تسنن این است که اونها معتقدند که لیلت القدر با رحلت پیغمبر اکرم تموم شده و تعطیل شده و شیعه با تکیه بر آیات کریمه قرآن و روایات از پیغمبر و ائمه معتقدند که لیلت القدر همچنان ادامه داره. البته این استدلالات زیادی داره، شبای قدر گاهی عرض کردم. امیرالمومنین به ابن عباس فرمودن ان لیلت القدر فی کل سنتن، در هر سال لیلت القدر هست و انه ینزل فی تلک اللیله امر السنه، در شب قدر کارهای مربوط به سال نازل می شود، یعنی برنامه دستوری از طرف خداوند به وسیله فرشتگان نازل می شود که در سوره قدر هم داره که تنزل الملائکت و روح فیها، یعنی فرشتگان و فرشته روح در شب قدر نازل می شن. و این نزول فرشتگان و فرشته روح در شب قدر چون با فعل مضارع آمده، حالا از نظر ادبی عرض میکنم دلیل بر استمراره، چون فعل مضارع خصوصیتش اینه که هم برای آینده دلالت میکنه هم بر استمرار. آقا جون شما چی کار میکنی؟ میرم دانشگاه. میرم دانشگاه فعل مضارع ولی برای استمراره، یعنی کارم دانشگاه. آقای مهندس شما چی کار میکنید؟ من مهندس آرشیتکتم، نقشه میکشم، یعنی کارم استمراراً اینجوریه. آقا شما چی کار میکنید؟ من تکنسیان هستم، مثلا در اتاق عمل تکنسیان اتاق عمل هستم، یعنی کارم اینه برای استمرار. شما چی کار میکنید؟ من پارچه میفروشم. شما چی کار میکنید؟ من نمیدونم روزه میخونم. این دلیل بر استمراره. تنزل الملائکه و روح هم از نظر ادبی دلیل بر استمراره. میفرماید که نازل میشود در این شب کارهای مربوط به سال. بلکه نازل میشه امر. حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ولی ذالک الامر ولاتون بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این امر و فرمان تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، این امر و فرمان که از خدا نازل میشه باید متولی داشته باشه، باید فرمانبر داشته باشه. این امر فرمانبر امر شب قدر امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ولی ذالک الامر، برای این امر. یه بار تمام عقایدشو کانفرم کرده با حضرت جواد علیه السلام، حضرت جواد که تایید کردن، بعد گفت خب الحمدلله که من درست اعتقاد دارم، اگه یه جایش هم اشتباه اعتقاد داشتن قطعا حضرت میفرمودن، ولی اینجوری که اقرار کرده گفته که من به اصطلاح اینجوری معتقدم و حضرت جواد فرمودن ثبتک الله ثبتک الله، خداوند بر این اعتقادات تو رو نگه داره. این رو اصحاب به ما یاد دادن، ائمه به ما یاد دادن. یکی از کتاب‌های روش شناسی و تعلیم و تربیت در باب عقاید نامه است و دستوری است که خود امام عصر ارواح نافداه فرمودن و در اون دستور فرمودن که هر وقت ما را زیارت میکنید اینجوری زیارت کنید. و یکی از قله های بلند این زیارت آل یاسین همین کار حضرت عبدالعظیم الحسنیه که ما در زیارت آل یاسین اظهار عرضه عقاید خودمون رو بر ساحت مقدس امام زمان علیه السلام داریم. اشهد که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله. خیلی جالبه که این زیارت آل یاسین رو که حدیث قدسی هم هست طبق نقل احتجاج طبرسی و حضرت میفرماید بگویید همونطوری که خدا میگوید، یعنی دستور خداست، ما در این زیارتنامه و سرود هفتگی منتظران و چشم براهان زمان غیبت وقتی به امام زمان علیه السلام میرسند و زیارت میکنند، بعد عرضه اعتقادات میکنند ولو در زمان غیبته و عقایدمون رو اظهار میکنیم و اون چه که آمده در واقع میگیم که هم از نظر معنوی در عالم معنا به حضرت عرضه میداریم و هم برای خودمون مرتب تکرار میکنیم این عقاید رو که بدونیم چی اعتقاد داریم. در واقع یک نوع تعقل، تدبر و تفکر در عقایدمون هست. این عبدالعظیم الحسنی رضوان الله علیه یکی از بزرگان محدثین شیعه است. خیلی ازش حدیث نقل نشده اما به صورت تبعیدی در حضرت عبدالعظیم در همون ری به سر می برده و از اصحاب از حضرت جواد تا امام حسن عسکری علیه السلام زمانشون رو درک کرده و خیلی شخصیت فوق‌العاده‌ای است. موقعی که یک کسی آمده خدمت حضرت عسکری علیه السلام، حضرت فرمودن که کجا هستی؟ گفته که در ری. گفتن که زیارت امام حسین میری؟ گفته راه هم دوره. گفته که اگر زیارت عبدالعظیم الحسنی را داشته باشی، بعد ازش تعریف کردن، مثل این که امید هست که ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو داشته باشی. خیلی شخص فوق‌العاده است از نظر اینکه خیلی متعبد و زاهد و عارفه و هم محدث عالی مقامه و خوب زندگی کرده، خوب ترویج کرده مکتب اهل بیت رو. ایشون طبق نقل شیخ صدوق در کمال الدین خودش، این روایت از کمال الدین نقل شده، ایشون میگه که وارد شدم بر مولای خودم محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام و انا اريد ان اساله عن القائم اهو المهدی او غیره فابتدعن. در زمان ائمه که خیلی وقتا در زمان تقیه بوده، به خاطر اینکه خلفای جور ائمه رو نکشن که از نسلشون امام مهدی علیه السلام به وجود خواهد آمد، در ابراز دقیق شخصیت امام اصل علیه السلام خیلی وقتا ائمه برای در مجالس عمومی دیدارهای عمومیشون تقیه میکردن، چون اینا شنیده بودن که یک مهدی خواهد آمد، یه روایاتی هم شنیده بودن که قیام کننده خواهد آمد و تمام تاج و تخت خلفای جور رو و به اصطلاح ستمکاران رو به هم خواهد ریخت. لذا خلفا خیلی حساس بودن به اون شخصیت امام زمان علیه السلام، لذا خیلی وقتا به تقیه برگزار میکردن. ایشون میگه من خدمت حضرت جواد علیه السلام رسیدم و خواستم بپرسم از قائم علیه السلام که آیا اون همون مهدی است یا غیر از مهدی است. فابتدعنی. حضرت قبل از اینکه سوال بکنم ابتدا کردم به توضیح و سوال منو جواب دادم. معلوم میشه که جلسه خیلی ویژه و خصوصی بوده، حضرت در حال تقیه نبودن، کارگاهان دست در اونجا حضور نداشتن. فقال علی یا ابا القاسم، کنیه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، یا ابا القاسم ان القائم منا هو المهدی. قیام کننده ما همون مهدی است، یعنی امام دوازدهمه، یعنی ماها اون قائم اصطلاحی نیستیم. در بعضی از روایات داره که همه ما قیام به امر خدا کردیم، اما اون قائمی که در روایات گفته شده که یملع الارض قسطا و عدلا، ما نیستیم، ما در زمانمون اون شرایط فراهم نیست. فرمود که ان القائم منا هو المهدی الذي يجب ان ينتظر في غيبته و يطاع في ظهوره. قائم از ما همون مهدی است که واجب است که در غیبتش مردم چشم به راه او باشند و در ظهورش ازش اطاعت کنند. ترجمه دیگری است از این جمله خطابه قدیر در بخش هشتم: الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. آگاه باشید که خاتم الائمه از ماست و از القائم المهدی هست. که من با بعضی از ادبا که صحبت کردم گفتن چرا تو کتابت القائم المهدی اعراب گذاشتی؟ باید بگی این خاتم الائمه منا القائم المهدی. گفتم نه، من اصرار دارم که القائم المهدی هست، برای اینکه اسم انا خاتم الائمه هست، صفتش القائم المهدی هست و منا خبرشه و پیغمبر اکرم در اونجا استرس رو روی منا نشون دادن، یعنی خواستن در خطاب قدیر بفرمان قیام کننده ای که خاتم الائمه هست و قیام کننده است و مهدی است از خاندان ماست. نخواستن بگن که خاتم الائمه که از ماست قیام کننده مهدی هست، چون مردم در زمانی که پیغمبر در قدیر صحبت میکردن هم مهدی رو میشناختن هم قائم رو میشناختن هم خاتم الائمه رو میشناختن. استرس پیغمبر و خبر این جمله ادبی این بود که منا، یعنی منا رو استرس قرار دادن، لذا فرمودن که ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. ایشون هم فرمودن یا ابا القاسم ان القائم منا هو المهدی، که در اینجا استرس روی وحدت قائم و مهدی است نه روی منا، چون سوالی که تو ذهن عبدالعظیم الحسنی بوده اینه که آیا بین قائم و مهدی این همانی هست یا نه، اتحاد هست یا نه. الذی یجب ان ینتظر فی غیبته، واجب است که مردم در غیبتش چشم به راه او باشن، منتظرش باشن. منتظر باش، منتظر باش یه به اصطلاح کامپیوتری دیگه، وقتی که شما توی برنامه میخوای وارد بشی یا اینستال کنی مینویسه پلیز ویت. ها، شما اون موقعی که میگه پلیز ویت میری میخوابی، شش دنگ حواست به اینه که برنامه که اینستال میشه من دوباره اون دکمه نکست رو کی باید بزنم. سال جالبیه اتفاقا، ما موقعی که مینویسم پلیز ویت یا تو موبایلتون که وقتی از این در پی تی آی آی میتو اینا اگه داشته باشین وقتی روشن میکنی یه جاهای یه برنامه رو که میخواین مینویسید لطفا منتظر باشید. وقتی مینویسی پلیز ویت چی کار میکنی؟ میری میخوابی؟ بی تفاوتی؟ این پلیز ویتی که در دین اومده که گفتن یجب ان ینتظر، از همینجا سرچشمه، منتظر باشید، منتظر باشید، بریم بخوابیم. لذا اینایی که اشکال کردن به انتظار شیعه در زمان غیبت برای ظهور امام زمان علیه السلام، اصلا معنای انتظار رو متوجه نشدن و نفهمیدن. اگر معنای انتظار رو متوجه بشن، کسی که منتظره شیشتونگ حواسش هست، منتظر تلفن، منتظر زنگ در، منتظر اومدن مهمون، منتظر یه تغییر و تحولات در آزمایشگاه، منتظر اینه که این ماده که با این ماده در لوله آزمایش قاطی کرده وقتی به درجه عرض کنم که جوش بیاد قاطی بشه، منتظره، کاملا نگاه میکنه. کلن انتظار یعنی چشم براهی را به خود بستن. حالا اگه بخوام در لغت انتظار اینا صحبت بکنم از مطلب دور میفتم. یجب ان ینتظر یعنی واجب است که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام شما چشم براه باشید. چشم براه یعنی شیشتون که حواستون باشه که نکنه اتفاقی بیفته شما غافل باشید. اتفاقا این شیشتون که حواستون باشه با موضوعات و مفاهیم طرف مقابل خیلی با هم ست میشن، برای اینکه در طرف مقابل میگه که روز جمعه میاد، حتما جمعه میاد، نه، یصلح الله امره فی لیلتن، ممکنه خدا در یه شب امر ظهور او رو اصلاح کنه و بیاد. منتظر باشین، غافل نباشین، درست، مواظب باشین، غافل نباشین که ایشون بیاد و شما نتونین وظیفه انجام ندید. از اون طرف میگه که هر لحظه توی ذیل این آیه کریمه الیس الصبح بقریب، انهم یرونه بعیدن و نراه قریبن، هم تو قرآن هست و هم توی دعای عهد سرود صبحگاهی عاشقانی که در سپید دمان هر روز در چشم براهی مولای گم شده شون این سرود رو میخونن که انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا، یعنی همیشه باید حالت انتظار داشته باشید. این همیشه حالت انتظار یعنی یک آدم منتظر، همیشه اکتیو، فعال، بیدار، هوشیار، همیشه رو خط، خیلی این عجیبه، یجب ان ينتظر معناش اینه که لحظه ها، ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها باید منتظر باشیم. وقت شما نگاه کنید، اگر آدم این حالت رو نسبت به امام زمان علیه السلام داشته باشه، میتونه این آرزو رو داشته باشه: اللهم این حال بینی و بینه الموت زی جعلته على عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و البعید. امام جواد علیه السلام که امشب امروز روز شهادتشون بود، به حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام میفرمان که یا ابوالقاسم، قائم ما همون مهدیست که یجب ان ينتظر فی غیبته، در زمان غیبتش پیش به راه او باشم. روایات داریم در فضیلت انتظار، پیغمبر فرمود افضل و عبادت امتی انتظار الفرج. چرا؟ برای اینکه اگر انسان انتظار فرج داشته باشه، برای فرج کار میکنه، کوشش میکنه، فعالیت میکنه، قدم برمیداره، آماده میکنه خودش رو، جامعهش رو، خونهش رو. خب این صاحبخانه محترمی که بانوان و آقایان امشب منتظر بودن که ساعت 8 جلسه شروع بشه، خب آماده شدن، قسمت زنانه، قسمت مردانه، آشپزخونه، چایی، پذیرایی آماده شدن. این انتظاره، بعد منتظر شدن که مهمونهاشون برسن. انتظار اینه. انتظار به معنای دست رو دست گذاشتن نیست، و الا اونجایی که میگه پلیز ویت، باید بری بخوابی که برنامه خودش دانلود بشه، خودش اینستال بشه، خودش نصب بشه. نمیشه، باید حتما باشی، دگمه ها رو تنظیم کنی. هر چقدر هم اتوماتیک باشه، تو رو لازم داره. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هم وجوب انتظار به این معناست، و به این معناست که و یطاع فی ظهوره، منتظر هستیم که اگر ظهور کرد اطاعتش بکنیم. و این خیلی مثالهای عرفی، اجتماعی و فردی داره که دیگه طول نمیدم. و هو ثالث من ولدی، فرمودن سومین نسل منه، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام زمان ارواح نافدا. والذی بعث محمدن، قسم با آن که پیغمبر را مبعوث به رسالت به نبوت کرد، و خصنا بالامامه، و ما را مختص به امامت کرد، یعنی ماها هستیم امام ولا غیر. و خصنا بالامامه یعنی خاندان ما را مخصوص و ویژه امامت کرد ولا غیر. انه لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتبر الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه، اگر از دنیا فقط یک روز هم باقی بماند، در اون یک روز حتما خدا او را ظاهر خواهد کرد. فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت جورا و ظلما. اون عبارتی که عرض کردم که خیلی محکم و جالبه تو کمال الدین اینه: و ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی، لیصلح له امره فی لیلتن، خدا امر ظهور او را در یک شب اصلاح خواهد کرد. یعنی شب همه میخوابن، صبح بلند میشن، میبینن که از خانه کعبه صدا بلند شد: الا یا اهل العالم انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین کما اصلح امر کلیمه موسی، همونطوری که کار موسی را اصلاح کرد و درست کرد. از ذهب لیقتبس لأهله نارن فرجع و هو رسول النبی، رب به خانوادش گفت وایستیم من بدم یه شاخه آتشی پیدا کنم بیارم، هم گرم بشیم هم راه بیابیم. رفت که آتش بیاورد، نبوت آورد و رسول آورد. که این آیه وقتی که در اول آیه قرار میگیره به ما میگن استخاره کن، من معمولا میگم که دنبال صد میری صد هزار گیرت میاد. یکی از اون آیاتی که خیلی برای استخاره جالبه این آیه است، برای اینکه این آیه حضرت موسی است. موسی میره برای اینکه آتش بیاره، نبوت و رسالت میآورد. ثم قال علیه السلام، سپس حضرت جواد فرمود: افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، بهترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج و گشایش کار مردمه. اگر انسان انتظار فرج داشته باشه و منتظر این باشه که کار مسلمان ها حل بشه، کار انسان ها حل بشه، اگه مرتب در انتظار باشه که این شکمش سیر بشه، اون به عدالت برسه، اون به ازدواج برسه، اون به از زندگی مرفه برسه، اون به ایمان برسه، خب تلاش میکنه. اگر انسان در انتظار این باشه بی تفاوت نمیمونه و تلاش میکنه. لذا پیغمبر فرمود که افضل عبادت امتی انتظار الفرج. من قبل از اینکه یه توسل مختصر رو داشته باشم و بچه ها آماده بشم برای اینکه خطاب رو بخونن، ها آماده هستن برای خطاب خوندن؟ اتفاقا همینو میخواستم بگم که دوستان من در برای ورود در شبهای جشن که انشالله یک شنبه 17، دو شنبه 18، سه شنبه 19، 7:30 به بعد مردانه هست و برنامه بانوان هم دو شنبه و سه شنبه هست که ظاهراً یک روزش عمومی است و یک روزش گویا دعوتی است بانوان، که اینو به من اعلام نکردن. همینطوره یک روزش دعوتی است و یک روزش عمومی است که انشالله اطلاع پیدا میکنید. در این جلسات کسانی که به موقع حضور به هم برسونن، خلاصه از تشویق‌های ویژه، از جایزه‌های ویژه برخوردار خواهند شد. برای اینکه ما می‌خوایم این نظم رو فرهنگ‌سازی کنیم و بگیم که مردم، درسته که شما تعهد به ما نسپردید، ما هم به شما تعهد نسپردیم، اما ما متعهد بشیم جلسه‌مون رو 8 شروع کنیم، 7:30 شما هم متعهد بشین، ساعت 7:30 انشالله حضور داشته باشید که این برنامه‌هایی که برای جشن‌ها این جوان‌ها از اول ماه رمضان تا حالا، یعنی بعد از نیمه شعبان تقریبا شروع کردن، زحمت دارن میکشن، برقرار میکنن، تمرین میکنن، از برنامه هاشون انشاءالله همه استفاده کنن در ایام قدیر مثل ایام نیمه شعبان. لذا کسانی که به موقع انشاءالله در جشن ها شرکت کنن از جایزه های ویژه برخورداری از نظم انشاءالله برخوردار خواهند شد. متاسفانه مسلمان های مقدس و متدین و مقید به احکام معروف شدیم به بی نظمی. البته خیلی هم بی خود نمیگم، اکثرمون بی نظم هستیم در وقت، در قرار، در چک، در سفته، در پرداخت به موقع تعهدات و امثال اینا که حالا خیلی زیاد هست و جوری شده که خود ما مسلمان ها میگیم که با غیر مسلمان معامله کنیم بهتر از مسلمان، که خیلی بده. و من از این جوانها تقاضا میکنم، خواهش میکنم این نظم را هم در شرکت در دانشگاه، درس پاس کردن واحدها و درسای دانشگاه، هم در شرکت در جلسات، هم در کار فردی خانه نظم رو مراعات کنن که این عامل موفقیت است انشاءالله. دوم اینکه یه مسابقه هایی هست که ما چون یه قسمتی از جشنمون نمایشگاه کتاب و اشیاء فرهنگی و اشیاء تزیینی است، انشالله در اون نمایشگاه کتاب و فروشگاه کتاب ورقه هایی رو به اصطلاح به مسابقه گذاشتن که این ورقه ها رو از حالا آماده کردن، در روی میز فروشگاه و نمایشگاه پایین هست. آقایان و بانوانی که علاقمند باشن از این برگ های دو صفحه‌ای داشته باشن که انشالله در خدمتشون باشیم. نوشتن مراسم جهت خانم ها در تاریخ های 18 و 19 دی ماه ساعت 9 تا 12 برقرار می باشد. حالا ما اعلام میکنیم، معلوم میشه که هر دوش عمومیه. عرض کنم که از این ورقه ها پایین هست که چند تا سوالات مسابقه است، مثل اینکه آیا پیامبر ما را بدون راهنما ترک کرد و رفت، که اینا رو به صورت شفاهی مثل اینکه اونجا در سر میز فروشگاه و نمایشگاه در ایام قدیر انشالله دوستان میپرسن و برندگان کسانی که سوال صحیح جواب دادن انشاءالله از جایزه برخوردار خواهند شد. تا نفس هست راز میگوییم، روز و شب چون نماز میگوییم، نسل در نسل از علی و قدیر، باز گفتند و باز میگوییم. وظیفه تبلیغ برای همه ما هست. الان هم قدیره، پیک قدیره، 16 روز مونده، 18 روز مونده تا قدیر. هر کدوم از شما آقایان و بانوان در محیطایی که هستید یه حرکتی و قدمی برای ترویج امیرالمومنین و شناسوندن مردم را نسبت به امیرالمومنین انشالله قدمی برداریم. ما هم برای مشاوره در خدمتتون هستیم. تیکه ای رو از خطاب قدیر قرائت میکنن دوستان من، یه توسل مختصری به حضرت جواد علیه السلام داریم، بعد این پسر ما جملاتی رو میخونن و شما رو به خدا میسپاریم و سفره امام جواد علیه السلام به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا صلوات میفرستیم.
خطابه قدیر صفحه 58 بخش 5. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته فمن لم یاتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبه الى یوم القیامه والعرض على الله عز و جل فأولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وفي النار هم خالدون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون معاشر الناس هذا علي أنصركم بي وأحقكم بي وأغربكم إلي وأعزكم علي والله عز وجل وانا عنه راضيان وما نزلت آية رضا في القرآن إلا فيه فلا خاطب الله الذين آمنوا إلا بدا به ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد الله بالجنة فيه هل أتى على الإنسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره معاشر الناس هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول الله وهو التقي النقي الهادي المهدي نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير الأوصياء.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. هان مردمان، خداوند عز و جل دین را با امامت علی تکمیل فرمود. اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او تا بر پایی رستاخیز و عرضه بر خدا پیروی نکنند در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده در آتش دوزخ ابدی خواهند بود، به گونه ای که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود. آن مردمان، این علی یاورترین، سزاوارترین و نزدیکترین و عزیزترین شما نسبت به من است. خداوند عزوجل و من از او خوشنودی. آیه رضایتی در قرآن نیست مگر این که در باره اوست و خدا هرگاه ایمان آورندگان را خطابی نموده به او آغاز کرده و او اولین شخص مورد نظر خدای متعال بوده است و آیه ستایشی نازل نگشته مگر در باره او و خداوند در سوره هل اتی علی الانسان گواهی بر بهشت رفتن نداده مگر برای او و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است. آن مردمان، او یاور دین خدا و دفاع کننده از رسول اوست. او پرهیزکار پاکیزه و راهنمای ارشاد شده به دست خود خداست. پیامبرتان برترین پیامبر، وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. به روح امام جواد عليه السلام صلواتی ختم بفرمایید.